بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذل اولا فی هذه العشیه. شب جمعه، شب مغفرت، غفران، شب ستار العیوبی خدا، شب روپوش انداختن روی گناهان و غفلت‌های ما از طرف خداست. تو این فقره‌ای که مستحب و مجرب قبل از دعای کمیل معمولاً می‌خونن این دعا رو، این فقره رو، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم الفضلی، دائم در حال لطفی، نمیگیم یا دائم العدل علی البریه، چون خداوند به عدالتش با ما رفتار نمیکنه. خدا به لطف و فضلشه که داره رحمت به ما میفرستد، و الا ما لیاقت رحمت الهی رو با این گناهان و عصیانها و غفلتها نداریم. فضل به معنای اضافه است. دیدی یه وقتی یه چیز رو میخری، عشقت میکشه به طرف، به شاگردش، به کارمندش انعام بدی، میگی باقیش مال خودت. من دیدم بعضی آدم های به قول امروزی ها لارجی رو که مثلا یه چیز میخره، چه میدونم 100,000 تومان، یو در میاره 20,000 تومان انعام میده به کارمنده، شاگرده. اینا نسبتی با هم نداره، برای اون 100,000 تومن کلی چونه زده، ولی این 20,000 تومن رو همینجوری ندید میکشه میده. به این میگن فضل، یعنی اضافه. خدا اگر میخواست حق ما رو بده، حق من دوزخ. اما خدا با چی رفتار میکنه؟ با فضلش. اینه که پیغمبر اکرم نقل میکنند همسران ایشون سرشون رو روی خاک میگذاشتند، پیغمبر اکرم نیمه های شب، و اینطور مناجات میکردند: اللهم انی اسألک من فضلک. سید الشهدا تو دعای عرفه چی میفرمایند؟ اللهم لا تعاملنا بعدلک، تعاملنا بفضلک. خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، عمل نکن. به عدل تو به نخستین فکر و نیت خطا و گناه مستوجب عذاب ابدی هستم. این ضرب المثل غلطه که در میان عوام رواج دارد انسان جایز الخطا است. انسان مطلقا جواز و اجازه خطا کردن ندارد. بی خودی با این حرف ها برای ما سهل کردند، آسان کردند گناه کردن رو. انسان جواز خطا، اگه جواز خطا داشت پس حساب و کتاب برای چی؟ اگه مجازی گناه بکنی حساب برای چی؟ عقاب برای چی؟ عدل برای چی؟ قیامت برای چی؟ قبر یعنی چی؟ پرسش و پاسخ قبر. خب مجاز بودی دیگه، گناه کردی دیگه، درست شد؟ ما مجاز به انجام خطا و گناه در محضر خدا نیستیم. اللهم لا تعاملنا بعدلک، چون اگر بخواد با عدلش رفتار کنه با ما، اون وقت مستوجب عذابی. پس با چی با ما رفتار کن خدایا؟ تعاملنا بفضلک، به فضلت اضافه، اون پاداشه، اون انعامه که میدی بی حساب کتابه، خدا با اون با ما رفتار. اللهم انی اسألک من فضلک. تو همین دعاهای ماه مبارک، هم دعای سحر بود هم دعاهای روزهای ماه رمضان، اللهم انی اسألک من فضلک به افضلهی، باز از همون فضله یه فضل بیشتری رو از خدا طلب کنید. این که خداوند در رو باز کرده، عبد و بنده، من و شما مدام هی طلب کنیم، گردن کج کنیم، ما نه طلب کار باشیم، طلب کنیم. طلب یعنی گدایی، طلب کار یعنی سینه سپر کردن. بده بینیم. خداوند دوست دارد عبد و بنده ای رو که در خانه خدا برود و طلب کند، گردن کج کند. حیفم میاد این موعظه ها رو نکنم براتون. میدونستید خیلی وقتا خداوند بنده ای رو که محبوبشه و دوستش داره، این رو به حال خودش که رها کنه، کاسبی خوب باشه، زندگی خوب باشه، همه چیز بر وفق مراد باشه، ان الانسان لیتقا، چیکار میکنه؟ طغیان میکنه. کی؟ ان رآه استغنا، زمانی که احساس کنه جیبه که پرپوله، یخچاله که پره، ماشینه که باکش پر، مدلش بالاست، امکانات، همه چیز عالیه. اینجا اول فتنه است. ان الانسان لیتقا، کی لیتقا؟ ان رآه استغنا، موقعی که استغنا پیدا میکنه، همچنین به قول ما استقلال پیدا میکنه. ها، دستش تو جیبش میره، به قول قدیمی ها سلام علیکم، شلوارش دوتا میشه. ان رآه استغنا، اون وقت بنده و عبدی که محبوب خداوند عز و جل باشد، داریم در روایات خداوند چیکار میکنه؟ یک گره تو کارش میندازه. چرا؟ چون زمانی که استغنا پیدا کردی، اولین اثرش چیه؟ طغیان میکنی. چرا طغیان میکنی؟ چون دیگه یاد خدا نمیفتی، گرفتاری نداری که بگی یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب. وقتی احساس استغنا کردی، گرفتاری نداری، یاد خدا نمیکنی. خداوند از باب لطفش بنده ای که محبوبشه تو زندگیش گره میندازه. چجوری؟ یه بیماری میذاره، یه مشکل مالی میذاره، گرفتار میشه، خدای نکرده تصادف میکنه، پدرش، مادرش، فرزندش، خودش مریض میشن، رو تخت بیمارستان میفتن. این بنده دوباره چیکار میکنه؟ یا الله، ای خدا، میشه این بچه ما زود شفا کنه، شفا پیدا کنه، این مادر ما میشه امروز بریم آزمایشش رو بگیریم، ایشالله جواب منفی باشه، سرطان نداشته باشه، این پدر ما میشه فلان بشه، خدای این چکه میشه پاس بشه، آبروی ما نره. برادر، اون وقت اسم اینو ما میذاریم چی؟ میگیم بلا. تو فرهنگ اهل بیت به این میگن چی؟ بله میگن رحمت. هر چیزی که دل من و شما رو بشکنه، من و شما رو در مقابل خدا کوچک کنه، خوب خورد کنه، این خوبه. ما رو در مقابل خدا متواضع کنه، گردن کشی نکنیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. هر چیزی که ما رو کوچک کنه، خرد کنه، خوبه. پس برادر، اگر خدایی نکرده بیماری آمد، اگر گرفتاری مالی آمد، اگر هر نوع درد و گرفتاری فتنه پیدا شد، بسته به من و شماست که اون گرفتاری که قرآن به گرفتاری های روزمره ما میگوید فتنه، فتنه یعنی آزمایش، امتحان، آزمون. آزمون چیه؟ آزمون میدی، میخوای آزمون چه میدونم استخدامیه، میخوای تو فلان سازمان، فلان اداره، فلان شرکت استخدام بشی، آزمون داره. آزمون میدی، اگه از یک مرتبه ای، از یک رتبه ای، از یک نمره ای بالاتر بودی قبولی، نبودی ردی. آزمون خداوند در زندگی روزمره، هر روز و هر روز من و شما چیه؟ این گیر و گورهایی که تو زندگی ما میگذاره از باب امتحان، آزمون، که ببیند چگونه رفتار میکنیم. من و شماییم که فتنه های الهی، فتنه به ما هو فتنه، نه بده نه خوبه، بستگی داره که از فتنه روسپید بیرون بیای یا روسیاه. تو فتنه ها آدم های خالص پیدا میشند، آدم های سالم در میان. فتنه مثل چی؟ برا من مهیا شده یه پولی که بی درد سر، یه رانتیه بی درد سر، میتونم بخورم مال یه سازمان، یه اداره، یه بیچاره رو، یه آبم روش، هیچ کسم متوجه نمیشه. این برای من فتنه است. اگه از حرام گذشتم، از مال حرام، از نگاه حرام بالاتر، از فکر حرام دور شدم، این مایه رحمت من، روسپید شدم. اگر مبتلا بهش شدم، نکبت تو زندگیم میاره برادر، نکبت میاره. بینی و بین الله ببینیم چقدر تو زندگی هامون حالا دوچار نکبتیم یا دوچار رحمت و فضل خدا. پس سنت خدا برای بندگان محبوبش چیه؟ اونها رو دوچار فتنه و آزمایش میکنه که ببیند روسپید بیرون میآیند از این امتحان و آزمایش، یا خدای ناخواسته روسیا. تو این دعایی که اول عرایزم گفتم چی میگیم؟ خدا رو صدا میزنیم. خوبه که انسان خدا رو صدا بزند. مکروه دارد خداوند عبدی را که حداقل در شبان روز چندین بار یا الله، یا رب، یا سیدا، یا مولا نکند. ما نمی کنیم وقتی حالمون خوب باشه. پس خدا چه میکنه؟ گرفتاری قرار میده که صدای عبد به یا الله یا رب بلند شود. گاهی اوقات انقدر گرفتاری میده، انقدر غافلیم، از یا رب و یا الله هم میفتی. چیکار میکنی؟ همینجور که نشستی یاد اون گرفتاریت، اون فتنه، اون بدبختی میفتی، هی میگی آه آه، اصطلاحا میگی آه میکشه. چیه برادر؟ چی شده؟ آه آه از نهادت بلند شده، آه آه آه. یکی از نامهای مقدس خداست. توحید مرحوم صدوق، کتاب توحید، باب نامهای الهی، ملاحظه بفرمایید. یکی از نامهای خدا آه هست. اون وقت آه اسم مشترکه. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیه، زبان ژاپنی شنیدی؟ چینیه، زبان چینی بلدی؟ اندونزیاییه، اینور شیلیه، پرویه، مکزیکیه، آمریکاییه، این طرف اروپاییه، اون طرف آفریقاییه، این طرف عربه، اینا هر موقع که درد براشون عارض میشه چی میگن؟ آه 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 آه، یکی از نامهای مقدس خداست. پس برادر، دمی رو که آه از نهادت بلند شد قدر بدان. چرا؟ عجیب اینه، ما آه میکشیم معمولا بعدش تو چه حس و حالی میریم؟ ناامیدی، غم، افسردگی. در حالی که روایت چه میگه؟ میگه هر موقع عبدی صدا بلند کرد آه، خدا ندا بلند میکند لبیک لبیک. میبینین تفاوت رو؟ اگر ما درست بر این اساس تربیت شده بودیم، فرق ما چی بود؟ ما وقتی میگیم آه که غم و غصه و افسردگی و گرفتاری داریم، تو متد تربیتی اهل بیت، سبک زندگی اهل بیت، میگه وقتی آه از نهادت بلند شد یعنی این که وقت استجابت، خدا رو صدا کردی. آقا سلام علیکم، من رو کردم خدمت آجا، گفتم سلام علیکم، بلا فاصله فرمودن علیکم السلام. چرا؟ چرا؟ صدا کردم، درسته؟ صدا کردم، سلام مستحب، جوابش واجب، دعا مستحب، اجابتش از طرف خدا واجب. اگر آه از نهادت بلند شد، تو دردت، تو مشکلت، تو بدهکاری، تو گرفتاری، تو مریض دارید، گفتی آه، خدا میگه لبیک بنده من، خب بخواه، صدام کردی. مثل این مونه، من برادرم رسال صدا بزنم، آقا رسول، آقا رسول، میگه بله، آقا رسول، بله، خب بگو چی کار داری. ادعونی ادعونی استجب لکم، اگر زبانت به آه بلند شد از درد و غم و تنهایی، بلا فاصله یاد این روایت بیفت، صدا میاد لبیک، چی میگی، صدا کردی، بگو چی کار داری، خب حالا دعا کن، حالا بگو چی میخوای برادر، وقت استجابته. افسوس که اینها رو یادمون ندادن، تربیتمون نکردن. یا دائم الفضل علی البری، ما خدا صفتشو به چه اسمی داریم صدا میکنیم؟ خدا دوست داره دیگه، یه کریم، خوشش میاد که کرامتش رو هی دیگران سر زبونها بیفته، با هم دیگه گفتگو کنند. یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائما به خلائق، به مخلوقات، به موجودات در حال چی هستی؟ فضل، یعنی اضافی میدی، حق ما نیست. یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، ای کسی که موقع عطا دستش بسته نیست، دستش بازه، دست رحمتش بازه، ارزانی می‌دارد بر همه مخلوقات. یا صاحب المواهب السنیه، خدا رو تمجید کردی، بزرگ داشتی، حالا بگو چی میخوای. صل علی محمد و آله، شرط استجابت دعا اینه، صل علی محمد و آله، اگر اینو نگی دعات مستجاب نمیشه. یا آل بیت المصطفى، یا آل بیت النبی، شافعی میگه، پیشوای شافعیان، هر کس بر شما وقت محمد و آل محمد صلوات نفرستد در نماز واجب، اثرش چیه؟ لا صلات له، اصلا نماز نخونده. شافعی میگه ها، اینو مجلسی نمیگه، من لم یصلی علیکم، یا آل بیت النبی، من لم یصلی علیکم لا صلات له، کسی که در نماز واجب بر شما صلوات نفرستاده باشد، لا صلات له، نماز نخونده. دعایی هم که در اون صلوات بر محمد و آل محمد نباشد استجابت براش نوشته نمی شود. عجیبه. صلی علی محمد و آله خیر الورا سجیه. صلوات فرستادی؟ گرفتاری؟ میدونی گرفتاریات مال چیه؟ صبح داشتم تو جلسه خدمت دوستانمون میگفتم میدونی گرفتاریای ما مال چیه؟ مال گناهانم. امیر مؤمنان فرمود، چون دیروز یکی از دوستان سوال کرد که سر کلاس بودیم، گفت روایتی داریم که بلاها و مصیبتها گاهی برای غفران گناهان، کفاره گناهان، گاهی برای ترفیع درجه است، گاهی برای فلان. گفتم آی صبر کن صبر کن صبر کن تون نرو. اون روایتی که میگه گاهی برای ترفیع درجه انسانه، اون در مورد ما نیست برادر. امام زیلش میفرماید ترفیع درجه مال انبیاست که هیچ گناه و معصیت کوچک و بزرگی انجام نداده اند اما به بدترین مصیبت ها در دنیا گرفتار شدن. اونها اون بلا براشون ترفیع درجه است. پس یا امیرالمؤمنین برای ما چیه؟ چرا این بلاها سر ما میاد؟ حضرت فرمودن لعجل گناهانتون، ذنوبتون. در چه حدی؟ حضرت فرمودن اگه دستت به جای خورد خراشیده شد. خوبه؟ داری راه میری عادی، دستت گرفت به دیوار یه ذره خراش برداشت. حضرت فرمودن این نتیجه یک گناه و ذنبی است که انجام دادی. حالا خدا دوستت داره، یادت انداخته، دستت خورد به دیوار، فوش نده به دیوار و بنا. یادت بیفته این بابت کدام گناه هست، استغفار کن. درست شد؟ همه گرفتاری های ما، عقب ماندگی های ما، پس ماندگی های ما مال چیه؟ مال ذنوب و عصیان و گناه و غفلت. حالا چیکار کنیم؟ شب شب رحمت و مغفرت. صلی علی محمد و آله خیر الورا و سجیه. خب آماده ای؟ دعای مستجاب داری. چی بخواهم؟ وقفر لنا یا زل اولا. خدا اون پرده سترت رو، پرده ای که می پوشانی گناهان رو، که انه پاک می کنی همه اونها رو، وقفر لنا یا زل اولا فی ها زهل اشی. حالا دلت شکست، متوسل شدی، سیمت وصل شد، دعا رو عمدن گذاشتم با تأخیر بخونم. شب جمعه است، چه دعایی رو بکنیم؟ برترین دعا چیست در شب استجابت؟ اگر مورد رحمت و مغفرت واقع شدی، بدان و آگاه باشی یه دعای مستجاب داری. دعای مستجابم یا الله به حق الحسین میخوام این باشد: اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات من هو خدا به حق محمد و آل محمد، به حق صاحب الزمان، به محبتشون حائل بشود بین ما و معصیت خودش، به محبت و عظمتشون حائل بشه بین ما و گناهان، دورمون کنه از معصیت و گناه و غفلت. خب ما بعد از ماه مبارک، نیمه ماه مبارک رو از باب نمونه، این برای من خودش اتمام و حجت شد. خداوند گاهی لطف و توفیق میدهد، گاهی نمیدهد، دوچار خذلان میکند. ما نیت کرده بودیم 30 شب رو در خدمت عزیزانمون باشیم در ماه مبارک، اما فقط اون 14 شب اول رو توفیق داشتیم و 3 شب شبهای قدر رو. به این میگن خذلان. بابت کدام گناه؟ خیلی گناه من دارم، هر کدومش ممکنه. نیت کرده بودم من یک شب قبل از ماه مبارک، چون تا شب قبل ماه مبارک این دست اون دست میکردیم که شبها باشیم نباشیم، مجلس داشته باشیم نداشته باشیم، من یادم نمیره استخاره کردم، استخاره آیه این اومد این کار رو بکنید، نکنید باعث میشه در یوم الحسره قبطه میخورید. ما نیت کردیم که 30 شب خدمتگزار عزیزان باشیم، در خدمت عزیزان باشیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، گفتش که کیسه صابونی به تن ملت بزنیم، یه خورده این بار گناهانمون با ذکر پیغمبر و آل پیغمبر و احادیثشون سبک بشه. اما 14-15 شب بیشتر از اون ور و 2-3 شب هم شبهای احیا توفیق نداشتیم. دوباره که این توفیق رو بگیرن نمیدونم. ما هم دیروزم با اجازتون کارمون رسید به بیمارستان و 4-5 ساعتی بیمارستان بودیم. این برادر یک لحظه میدهد یه لحظه میگیرد، میخواد چی رو نشون بده؟ که شما کاره ای نیستی، شما کاره ای نیستی. خوش به حال کسی که فهم کنه، وجدان بکند در لحظه ای که خدا داره توفیق میده یا خذلان میده، توفیق رو ازش میگیره، بیابد که مالک من نیست. یادتونه قدیمی ها میگفتن در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی نزد ماست. خدا روزی ما رو به حق محمد و آل محمد، برکت و توفیق خدمت و خدمتگزاری به این خانواده و شیعیان و محبانشون قرار بده. خب اینو چرا گفتم؟ برای اینکه قدر بدونیم برادر لحظات رو، لحظات عمر رو قدر بدونیم. ما شبهای قبل از ماه مبارک، شبهای جمعه که توفیق داشتیم، بنامون این بود، سیرمون این بود که هر شب جمعه یکی دوتا از آداب و احکام و دستوراتی رو که مستحبه ولی خیلی پرتأثیره، گاهی اوقات خداوند منان عرض کردم با یک عدد کاه یک کوه جایزه میده، یا با یک عدد کاه یک کوه گناه رو مورد مغفرت و رحمت خودش قرار میده. ما در اعمال مستحبی شبها قبل از خواب چیا رو گفته بودیم؟ یادتونه؟ بفرمایید. بله، طلب مغفرت کنیم برای خودمون و گذشتگان و پدر و مادر. بله، ختم قرآن محسوب میشه. با طهارت وارد رخت خواب بشیم، رخت خواب ما تا صبح میشود مسجد. مسجد. سه سوره توحید بخوانیم، ختم قرآن کردیم هر شب. دعا کنیم در حق غفران، طلب به طلب کنیم در حق پدران، مادران، ذوی الحقوق، بد وارث، بی وارث، همه باعث میشه تک تک اونها در حق ما دعای خیر کنن. تسبیحات فاطمه زهرا بگیم، هیچ عملی وزنش به وزن این نمی. یعنی اگه شب و تا صبح بیدار باشی، نماز بخونی، عبادت کنی، تهجد کنی، فرمایش امام صادق چیه؟ بعد از نماز واجب یا مستحب تسبیحات مادر ما صدیقه طاهره رو فراموش نکنید. به خدا قسم ارزش این تسبیحات در نزد خدا از الف الف صلات افضل و بالا. تسبیحاتو اگر شده بلند شدی، خیلی عجله داری، کار داری برادر، سر کار هستی، اومدن دنبالت، تسبیح دستت یا با بند انگشتان تو راه بگو، تو ماشین بگو، با توجه بگو، اینا اثر داره برادر، تو رزقت، تو روزیت، تو روحت، تو روانت، تو اخلاقت، تو همه اینها تأثیر داره. دیگه چی گفتیم آقا؟ بسیار خوب، این از اعمال خواب، اعمال مستحبی قبل از خواب. حالا وقت بیدار شدن، از آداب و احکام وقت بیدار شدن بگی. به محض اینکه صبح هر ساعتی بفرمایید. بله بله. صبح از خواب بیدار شدیم برای نماز، هر ساعتی که هست، اولین لحظه ای که بیدار شدیم، متوجه گاهی آدم چشمش هنوز بسته است ولی بیدار شده، اولین لحظه ای که بیدار شدی برادر، طبق دستورات اسلامی، طبق تربیت اهل بیت چیه؟ یادت باشد خداوند یک بار دیگر تو را زنده کرد و به تو مهلت داد. امروز روز مهلت من شماست. من خوف دارم، ترس دارم، این حرفا رو میزنم، بار خودم هی داره سنگین تر میشه. هر روزی که روایت داریم چشم باز کردی بیدار شدی، چون در خواب روح از بدن ما به اذن خدا جدا میشه، بخش اعظم روح بیرون میاد. صبح، دم صبح که میشه، ملک از حجت خدا اذن میگیرد، از صاحب الزمان اذن میگیرد روحش رو برگردونم به بدنش یا دیگه بر نگردونم. اگر حجت خدا اذن دهد به یمنهی روز قلورا به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگه حجت خدا اذن دهد برادر، روح به کالبد من و شما بر میگردد، چشممون باز. اگر حجت خدا اذن ندهد، ناگهان بنگی برآمد، خواجه مرد. پس از حقوق حجت خدا چیه؟ حق حیات، حق بقا. یکی دیگر از حقوق حجت خدا اینه، هر صبح که چشم باز میکنی، اگر دیدی زنده ای، روح در بدنت جریان داره، این به توجه حجت ابن الحسن المهدی است. اگر او اذن نمیداد، اگر امام زمان توجه نمی کرد، روح به بدن من و شما باز نمی گشت. چقدر بدهکاریم برادر به این آقا، چقدر بدهکاری. پس چی میخواد؟ اگر صبح هر لحظه که وجدان کردی بیدار شدی زنده ای، مستحب به دستور داریم بگو الحمدلله رب العالمین. اما حواست باشه یک روز دیگه خدا بهت عمر داده، نکنه امروز هم مثل دیروز تبدیل بشه به روزهای سیاه ما، روزهای نکبت و گناه برای ما. روز توبه کن، روز استغفار کن، روز خدمت به خدا و خلق خدا کن. اون روز رو، این نعمت رو جدیده، برای ما عادی شده برادر، این غلطه. هر روز که زنده میشیم، این رو زنده شدی در حقیقت. روایت میفرماید زنده میکند شما رو. لتموتون کما تنامون و لتبعثون کما تستیقظون. میمیرید هر شب وقتی به خواب میرید، زنده میشید، روح به شما بر میگرده وقتی بیدار میشید، وقتی بیدار میشید. اون وقت حمد خدا کردی؟ امروز رو مثل بقیه روزها نگذاشتی توجه کنی به اینکه روز جدیده، فرصت جدیده، کار خیر باید از خودم به یادگار بگذارم امروز. به این نیت روزت رو آغاز، به این نیت که یادمون نره صاحب الزمان اذن داد یه روز دیگه زنده باشی برادر، بدهکارش میشی دیگه. بدهکار شدی چیکار باید بکنی؟ کمترین کاری که رسول الله فرمودن به بدهکار خودت میتونی انجام بدی اینه که در حقش دعا کن، برای سلامتی او دعا بکنی، برای فرج او دعا بکنی. درست شد برادر؟ اینها رو اگر توجه بکنیم، حال ما، حال روحی و جسمی ما متفاوت میشه. تو حقوقی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما داشتن، چند تاشو گفته بودیم؟ بفرمایید. حق حیات، حق بقا، حق مودت، حق ابوت هم گفته بودیم دیگه، حق پدر بر فرزند، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حق پدری دارد بر همه امت. پیغمبر فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، و امام هر زمانی حکم پدر اون امت رو داره، حق پدری داره. چطور برادر جلو پدرمون اگه اهل ادب باشیم، اهل رعایت باشیم، پامونو دراز نمی‌کنیم، بلند صحبت نمی‌کنیم، احترام می‌کنیم، کوچکی می‌کنیم در مقابل اسم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؟ هم باید کوتاه بیاییم، خضوع کنیم، بگم بالاش بالاترش رو. یه خورده گاهی ما انان از دست میدیم، بعضی حرفا رو میزنیم، یه خورده هی با ما بعضی دوستان میگن که خیلی از این حرفا نزن ها. وقتی که آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم، سبح اسم ربک الاعلا، سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح کن، تقدیس کن، بزرگ بدار. یادتون باشه تسبیح کن، تقدیس کن معنای این نیست تسبیح دستت بگیر یا رسول الله بگو سبحان الله سبحان الله، تقدیس کن، تعظیم کن، تکریم کن. چه چیزی را؟ چه چیزی را؟ اسم خدا را. پیغمبر اکرم چیکار کرد؟ می اومد جلوی در خانه فاطمه زهرا، فاطمه را تعظیم می کرد، دست فاطمه را می بوسید. فهمیدی برادر؟ آیه نازل شده چی؟ سبح اسم ربک، اسم ربت رو تسبیح کن، تعظیم کن، تکریم کن. پیغمبر میاد چیکار میکنه؟ دست فاطمه زهرا رو میبوسه. یعنی چی؟ چرا؟ سبح اسم ربک. پیغمبر چیکار میکنه؟ امام حسن مجتبی رو قلم دوش میکنه، سید الشهدا رو در آغوش میگیره. کی؟ رحمت للعالمین، لنگر زمین و آسمان، رسول رحمت، اون کسی که خلقت به گل وجود او خلق شد و لباس خلقت پوشیده. امام حسن و امام حسین رو تعظیم میکند، تکریم میکند. وقتی سوال شد چرا یا رسول الله با این بچه ها اینجوری میکنی؟ فرمود امر خداست. کجا خدا امر کرده به این دوتا بچه انقدر لطف کنی؟ فرمود سبح اسم ربک الاعلا. اینا چه ربطی داشت آقای بسیطی؟ ربطش اینه اسامی خدا مشخصن، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، برای خدا نام های نیکوست، اسماء حسناست، فقط و فقط خدا را به این نام ها صدا کن. از خودت اسم اختراع نکنی یا از این چرت و پرتایی که این بر اون بر تو این گروه ها، یا عاشق و یا عشق و یا معشوق و یا چنین و یا چنان نداریم برادر. لله الاسماء الحسنى فدعوه بها، به چه اسمی خدا را بخوانم؟ فرمودن نحن اسماء الله الحسنى، ما نام ها و اسامی حسنای الهی هستیم که خدا امر کرده است مردمان را هر موقع خدا را خواستند بخوانند، به نام ما خدا را بخوانند. نحن اسماء الله الحسنى، تعظیم اسامی الهی، تعظیم اسامی اهل بیت، تعظیم اسامی خداست. پیغمبر وقتی آیه نازل شده اومده دست فاطمه رو بوسیده، امام حسن و امام حسین رو در آغوش کشیده و میبوسد و میبوید و نوازش میکند. دقت فرمودی؟ کجا ما داریم نمونه این رو که کسی گفته باشد در حق بچه‌ای که هنوز بچه است بگوید حسنم پاره تنم، هر کس درباره تو، درباره مظلومیت تو در دنیا اشک بریزد به یاد غربت و مظلومیت تو. خداوند در روزی که همه چشم ها در قیامت از شدت خوف و عذاب الهی گریان است، چشم او را روشن می کند، لب او را خندان می گرداند. کجا داریم؟ پیغمبر حرف عبث و مفت می زنه؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. وقتی رسول الله درباره پاره تنش امام مجتبی چنین میفرماید تو گوشواره عرشی، رنگ بهشت رنگ حسن من است. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اینها رو پیغمبر در مورد اونها بفرماید. اف بر این دنیا وقت کار قربت اینها به اونجا برسد که مثل دو روز آینده، روز هشتم شوال، سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع است. متاسفم که بگم خیلی از بچه ها، جوون ها، نوجوون ها، نه بچه 4-5 ساله 8 ساله، نه دانشجوی ما، اینا خیال میکنن قبرستان بقیع از زمان پیغمبر همین شکلی بوده. نه برادر، 80 و چند سال پیش همین وهابیت ملعون، اجداد همین آل سعود ملعون، همین سلفی ها، همین داعشی ها، آبا و اجداد اینها، اینها حمله کردند قبرستان بقیع. این چهار امام گنبد داشتند، بارگاه داشتند، حرم داشتند، زیارتگاه داشتند، آداب و رسومی داشت زیارت اونها. اینها حمله کردند، این نامردها اینها رو تخریب کردند. نه قبرستان بقیع حمله کردند، گنبد رسول الله رو می‌خواستن تخریب کنن، قبر پیغمبر اکرم رو تخریب بکنن. سر صدا بلند شد تو امت‌های اسلامی، اینها ترسیدند. هنوز که هنوزه، اونایی که مشرف شدن میدونن، هنوز که هنوزه اینا اگر چشمشون نترسه از بقیه مسلمان ها، به خدای احد و واحد یک روز حرم پیغمبر رو نمیدارن سالم بمونه، با خاک یکسانش میکنن. انقدر حقد و کینه دارن از پیغمبر و آل پیغمبر. همینایی که دارن شیعه کشی میکنن تو یمن و تو سوریه و تو افغانستان و پاکستان و هر جایی که دستشون برسه، هر جایی که دستشون برسه. اینا وحشی هن، اینا اولاد بنی امیه هستن، بنی المروان هن. اینا چه یکی از این گروه ها می دیدم، یکی از این مدافعین حرم از بچه های سپاه بوده، ظاهرن اخیرن شهیدش کردن، اونجا سرش رو جدا کردن، رو نیزه گذاشتن تو شام، حرکت دادن تو خیابون. ها؟ اینا همونان، اینا همونان که سر سید و شهدا رو می روز جدا کردن، سر فرزندان پیغمبر، جگرگوشه های پیغمبر رو هم جدا کردن، سر نیزه کردن و تو خیابون ها چرخوندن. وقت امام زمان چی میکشه، چی میبینه از این اوضاع و احوال شیعیانش؟ یک پدر حق پدری داره دیگه. یک پدر ببینه با فرزندانش این چنین رفتار میشه در گوشه و کنار دنیا، چه حالی داره برادر؟ یا دلمون رو یک کوچولو نزدیک کنیم به دل صاحب الزمان، ببینیم حال آقا و مولامون چیه. حق پدر بر فرزند. روایت رو بخونم، یکی از روایت ها رو وقت گذشته، فرمودن که شیعیان از باقی مانده گل ما خاندان آفریده شدند، ارواحشون. شیعیان ما از باقی مانده گل تن ما روح اونها خلق شده، همانطور که فرزند از پدر به وجود می آید. اگر محبت علی و آل علی در وجود جریان و خلجان داره، برو سجده شکر کن، نماز شکر بخون به پدر و مادر، دعا کن برادر که حلال زاده ای. امام صادق علیه السلام فرمودن، روایت تکمیلش کنم، خداوند ما را از علیین آفرید، ارواح ما را از بلندای آن خلق فرمود، ارواح شیعیان ما را از علیین و بدنهای آنها را از پایین آن آفرید، از همین روی شیعیان و محبان ما همچین که اسم ما جلوشون میاد دلشون به قول قدیمی ها میگفتن قلی ویلی میره. چرا؟ چون خمیرمایهشون از خمیرمایه ماست، خمیرمایه اونها از خمیرمایه ماست. از همین روی بین ما و آنها نزدیکی و قرابت برقرار است، دلهای ایشان به سوی ما مشتاق است. دلهای ایشان، دل یعنی روح در زبان عرب، اون که ما میگیم قلب همون معنای روحه. قلوب اینها یعنی ارواح اینها به سمت ما مشتاقه. ها؟ خدا بیامرز قدیمی ها رو ما شنیدیم بیشتر تا دیده باشیم. یه وقتی تو این مستندها یا تو روستا، من یه وقتایی دیدم توی روستایی چاووش خونه میومد چاووشی میکرد قدیم، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، خدا رحمت کنه پدرم رو، نقل میکرد تا یه هفته تو محله مردم دل تو دلشون نبود. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، ارواح اینها پر میزنه برای کرب و بلا. چرا؟ چون خمیرمایه اینها، تینت اینها از اونها گرفته شده. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه اصلها ثابت شجره طیبه و فرعها فی السماء، ریشه آن پا بر جا و شاخش در آسمان است، سوال کردن از ایشون. حضرت فرمودن اصل اون ریشه آن درخت پیغمبر است، امیر مؤمنان است، امام حسن است، امام حسین است. امام حسن و امام حسین و فرزندان اینها میوه های اون درختند. شیعیان ما برگ های اون درختند، برگ درخت، وصل به درخته، اصلش از درخته، اصلش از اون ریشه است. فرمودن به خدا که وقتی یکی از شیعیان ما می میرد در زمین، یکی از برگهای اون درخت شجره مبارکه در بهشت به زمین می افتد. اینجوری رابطه روحی برادر، اگه اینجوری داری با امام زمان شیعی ها، ها؟ اگه اینجوری داری، اگه آماده ای هر شب جمعه که هر صبح جمعه ندای انا بقیت الله، انا المهدی، انا السمسام المنتقم رو بشنوی، ها، به جنب و جوش بیفتی، روز جمعه با روزهای دیگه برات فرق داشته باشه، نه روز تعطیلی باشه تا لنگ زور بگیری بخوابی برادر. روز جمعه هازا یوم الجمعه و هو یوم کالمتوقع فیه، وقتی توقع داری مهمون برات بیاد روز جمعه چیکار میکنی؟ تا 11 ظهر میخوابی؟ ظهر قرار مهمون بیاد روز جمعه خونت، چیکار میکنی؟ از کله سحر بعد نماز پم میشی جارو ورم میداری حیاتو جارو میکنی، شیلنگو وام میکنی حیاتو میشوری، کوچه رو میشوری، جوبو میشوری، در و دیوار رو پاک میکنی. چرا؟ مهمون داره میاد، حاج آقا فلان داره میاد، این مهمون بزرگواری داره برای من میاد. روز جمعه روزی است که توقع ظهور امام زمان می رود. ما چقدر در روزهای جمعه دلمون رو، خانه دل رو آماده می کنیم، جارو می زنیم، مهیا می کنیم برای اینکه بگیم یبن الحسن بیا و قدم بر چشم ما نه. چه حالی دارد وقت یه کسی پیدا بشود به اجداد او، به قبور اجداد او توهین و بی احترامی و جسارت بکنن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، پدر حاج آقای غلام رضایمون رو با عزت و احترام بدن پدرش رو تشییع کردن، تدفین کردن، بالاخره سنگ قبری داره، الان بنایی داره، برای خودش جایگاهی داره. اگه خدای نکرده یه روز حاج آقا بره سر قبر پدرش ببینه یه کسی اومده سنگ قبر رو خورد کرده، پتک برداشته سنگ قبر رو خورد داره میکنه، چه حالی پیدا میکنه؟ یا صاحب الزمان، دو روز دیگه هشتم بقیع سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع است. چه کشیدی شما؟ شما که عین الله ناظره هستی، چشم خدا هستی، وقتی دیدی این حرامزاده ها حمله کردند به قبور ائمه بقیع، تخریب کردند قبرستان بقیع رو، 80 و چند سال این غربت و مظلومیت این چهار امام زیر آفتاب هر روز این قبور باید بسوزه. کسانی که لنگر زمین و آسمانند، کسانی که فرشتگان هر روز از عرش به فرش میان به زیارت قبر اینها، خاک اینها رو توتیای چشم خودشون میکنند. یا صاحب الزمان چه کشیدی شما آقا جان؟ بمیرم برا غربت و مظلومیتت. یا رسول الله وعده دادی، بشارت دادی، هر چشمی بر غربت حسنم گریان شود در روز قیامت که همه چشم ها گریانن، او صورتی خندان دارد. بمیرم برا غربتت که در زنده بودنش غریب بود، در شهادتش غریب بود، در تشییع جنازه‌اش هم غریب بود. وقتی سید الشهدا برداشتن جسد برادر رو به سمت قبر پیغمبر طبق وصیت امام مجتبی حرکت بکنن، چه کردن بر این جسد و بر این سریر که وقتی که منصرف شدند از تدفین بدن پاره تن زهرا، آمدند در قبرستان بقیع قبر رو حفر کردند. سید الشهدا وقتی آمد جدا کند بدن رو از سریر، از 7 تا 70 تیر دیدن بر بدن امام مجتبی بر کفن او وارد شده است. اما لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، اگر اینجا 7 یا 70 تیر بر بدن امام مجتبی نشست، ظهر عاشورا امام سجاد فرمودند 3500 تیر و نیزه بر بدن پدرم حسین ابن علی نشوندن. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیاموز. اموات گذشتگان، ذوی الحقوق، پدران، مادران، علما، صلحا، همه مراجع تقلید متوفا، امام راحل، شهدای عزیز، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بگردان. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین، به کشور و نظام، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. همه مرزا رو به حق علی ابن الحسین شفای عاجل عنایت بفرما. عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.